سلام، پنبه جوی اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشست دوم شورای رهبری مصالحه افغانستان آمادگی ها برای گفتگوی بین الافغانی را به بحث گرفت که قرار است تا 9 روز دیگر به میزبانی قطر دایر شود. و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته که در مذاکرات صلح افغانستان حکومت وحدت ملی نقش مرکزی خواهد داشت. جزئیات این موضوعات و گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن مقیم نایب تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. شورای رهبری مصالحه امروز روی آمادگی ها برای گفتگوی صلح در نشست بین الافغانی بحث کرد که قرار است در 19 تا 21 ماه اپریل در قطر برگزار شود. رئیس اجرایه در مورد اظهارات صدر اعظم پاکستان گفت تنها اقدام عملی پاکستان در قطع تمویل منابع و تجهیزات گروه های تروریستی مؤثر تمام می شود. ترکیه راکت های S-400 را از روسیه پیش از موعد آن انتقال می دهد. شورای رهبری مصالحه میگوید گفتگوی بین الافغانی به تاریخ 19 تا 21 ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود. آنها در نشست امروزشان روی آمادگی ها برای گفتگوهای صلح بحث کردند. این موضوع در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان که امروز به دسترس رسانه ها قرار گرفته آمده است. امروز 20 حمل دومین نشست شورای رهبری مصالحه برگزار شد. در این نشست روی مسائل مانند تکمیل اعضای شورای رهبری مصالحه و تعیین هیئت حکومت برای گفتگوهای بین الافغانی و تعیین هیئت مذاکره کننده دولت بحث صورت گرفت. در اعلامیه همچنان آمده است که شورا فیصله کرد تا کمیته موظف برای کار خیش ادامه داده و گزارش هایشان را به مجلس بعد از بعدی شورای رهبری مصالحه که به روز شنبه 24 ماه عمل سال 1398 تدبیر می گردد جهت اتخاذ تصمیم نهایی ارائه نماید. رئیس جمهور افغانستان امروز برنامه حسابدهی حکومت به ملت را آغاز کرد. محمد اشرف غنی در سخنرانیش به این مناسبت گفت بر اساس این برنامه همه وزارت‌ها، والیان، رؤسای ادارات و واحدهای بودجه‌ای مستقل از فعالیت‌هایشان گزارش می‌دهند و افزود:
زل محترم رسانه‌ونه تملرم
از رسانه‌های محترم توقع دارم در چوکات گزارش‌های تحقیقی فعالیت حکومت را بررسی کرده و آن را ارزیابی کند تا همه حقایق به مردم روشن شود. رئیس جمهور اشرف غنی گفت او قانون دسترسی معلومات را توشیح کرده که برای تطبیق آن همه ادارات مکلف و همکاری‌اند. این در حالی است که سازمان شفافیت بین‌المللی گفته است افغانستان یکی از 3 کشور می‌باشد که بیشتر فساد اداری در آن وجود دارد. حکومت افغانستان در مورد سخنان اخیر صدر اعظم پاکستان عکس العمل نشان داده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که اقدامات عملی پاکستان در این مورد موجب شود تا منابع تمویل و تجهیز گروه های تروریستی قطع گردد. پیش از این صدر اعظم پاکستان گفته بود که به گروه های تندرو در آن کشور نیاز نیست و باید از بین برده شوند. فریدون خازون معاون سخنگوی ریاست اجرایی امروز برای آزادی گفت عمران خان در کنار گروه های تندرو باید حلقات حمایت کننده گروه های تروریستی در داخل دستگاه نظامی پاکستان را نیز از بین ببرد. حکومت افغانستان و هند مکررن پاکستان را به حمایت از گروه های افراطی متهم می کنند، اتهامی که اسلام آباد همواره آن را رد کرده است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهوری ترکیه میگوید سیستم های راکت ضد هوایی روسیه میتواند زودتر از آنچه که در ابتدا برنامه ریزی شده تحویل داده شوند. خریداری این سیستم دفاعی راکت توسط ترکیه این کشور عضو پیمان ناتو را با واشنگتن در اختلاف قرار میدهد. رجب طیب اردوغان که در راه سفر به روسیه با خبرنگاران صحبت میکرد گفت تحویل دهی سیستم راکت دفاعی هوایی S-400 که در ماه جولای در نظر است ممکن پیش از آن موعد انتقال یابد. رسانه های ترکیه این خبر را امروز گزارش دادند. نماینده سازمان ملل متحد برای لیبیا گفت کنفرانس صلح که قرار بود در هفته آینده برگزار شود به تعویق خواهد افتاد. این در حالی است که جنگ و درگیری میان جنگجویان افراطی رقیب برای کنترل پایتخت لیبیا طرابلس ادامه دارد. غاسان سلامی ابراز امیدواری کرد که این نشست با مساعد شدن شرایط هرچه زودتر برگزار خواهد شد. او گفت در حالی که جنگ و حملات هوایی ادامه دارند ما نمیتوانیم از مردم برای اشتراک در این کنفرانس دعوت کنیم. سازمان ملل متحد در نظر داشت تا این کنفرانس را از 14 تا 16 ماه اپریل روی چگونگی بحث در مورد راه‌های بیرون رفت از نزاع 8 ساله این کشور برگزار کند. خلیفه هافتر که خود را قمندان شب نظامیان به نام اردوی ملی میخواند در هفته گذشته یک حمله هوایی را علیه طرابلس آغاز کرد. در حال حاضر طرابلس تحت کنترل جنگجویانی است که حکومت به رسمیت شناخته شده ی لیبیا توسط سازمان ملل متحد را حمایت میکند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. شورای رهبری مصالحه افغانستان امروز دومین جلسه اش را ظاهر کرد که در آن روی آمادگی برای نشست بین الافغانی و میزبانی قطر بحث شد. جزئیات تا دقایق دیگر. از اظهارات تازه وزیر خارجه ایالات متحده نیز خواهید شنید که گفته حکومت افغانستان در روند صلح این کشور نقش مرکزی خواهد داشت. برنامه ملی گزارشدهی حکومت به ملت رسماً با پیام رئیس جمهور افغانستان امروز آغاز شد.
تا 4 سال حکومت با وجود مشکلات و دشواری ها دستاوردهای ملموس در عرصه های مختلف داشته است.
نظر برخی از باشنده های شهر کابل را نیز در مورد کارکرد حکومت پرسیده ایم.
حکومت وقتی میگه ما دستاورد داریم باید دستاورد ملموس باشه، یعنی در سرخان مردم تغییر به
هیچ چیزم نشده. یکی هم از کلگی بیکار از کلگی را میبینی که متوجه نسد.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفته‌وار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
زمینی خوب مساعد بود بخاطر نمایش تئاتر بر مردم و تماشا کردن از او و ما آزادانه با فامیل خود می رفتیم و
از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم تا روشان در بخش تکنیک منم کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طوره که پیشتر هم گفتم نشست دوم شورای رهبری مصالحه افغانستان آمادگی ها برای گفتگوی بین الافغانی را به بحث گرفت که قرار است تا 9 روز دیگر به میزبانی قطر دایر شود. در اعلامیه که پس از ختم نشست نشر شد گفته شده که نشست بین الافغانی قطر از 19 الی 21 اپریل در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار میشه. جزئیات بیشتر را نورالله شایان از استودیوی کابل رادیو آزادی پیشکش میکنه.
قرار است نشست قطر برای 3 روز در 19 ماه اپریل در شهر دوحه برگزار شود. در اعلامیه که از سوی شورای رهبری مصالحه امروز به نشر رسیده آمده است که در دومین جلسه این شورا روی آمادگی ها برای این نشست و ترکیب هیئت مذاکره کننده با طالبان بحث شد. از سوی هم محمد اسماعیل خان یک عضو این شورا بخشین به رادیو آزادی گفت در این نشست روی ترکیب هیئت مذاکره کننده و هیئتی که در قطر شرکت خواهند کرد بحث و گفتگو شد.
ترکیب هیئتی که باید به قطر بره و هیئت رهبری و یک هیئت مذاکره کننده سر جا بحث صورت گرفت که خوشبختانه به نتایج رسیدیم و بروز شنبه ساعت 10 بجه انشاءالله باز بار دیگر اینمی ترکیبی که امروز مجلس داشتین اینا پس جمع بشن و سر از این جدول به نهایی برسن.
به گفته وی در این نشست همچنان فیصله شد تا هیئت رهبری شورای مصالحه، هیئت مذاکره کننده با طالبان و هیئتی که قرار است به قطر برود باید تا روز شنبه نهایی شود. وی هرچند از کسی که شامل این لیست ها است نام نبرد، اما گفت چهره های مطرح سیاسی و نمایندگان زنان و جامعه مدنی عضو این هیئت ها خواهند بود. آقای اسماعیل خان همچنان افزود روی اجندای مذاکرات قطر نیز بحث شد، اما وی از ارائه جزئیات خودداری کرد. از سوی هم یک منبع حکومتی که خواست نامش افشا نشود به رادیو زدی گفت در این نشست روی خطوط سرخ گفتگوهای صلح تبادل نظر صورت گرفت. به گفته وی نظام جمهوری، تعیین زعامت ملی از طریق انتخابات، حفظ حقوق زنان و آزادی رسانه ها، نویت آتش بس و تطبیق احکام اسلامی از موارد خطوط سرخ گفته شده است. نورالله شایان، رادیو آزادی کابل.
شنیدید که نشست بین الافغانی که قرار است تا 9 روز دیگر در قطر برگزار شود، در نشست دوم شورای رهبری مصالحه افغانستان امروز به بحث گرفته شد. قطر جایی که دفتر طالبان از چندین سال به این سو فعالیت دارد و هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان نیز در آنجا تاکنون 5 بار گفتگوهای رو در رو را در مورد صلح افغانستان انجام دادند. اما در این نشست ها نماینده های حکومت افغانستان تا کنون شرکت نکردند و طالبان همواره گفتند که در این نشست ها با نماینده های حکومت افغانستان اونا صحبت نمی کنند، چرا که طرف صحبت آنها امریکاست. در این حال وزیر خارجه امریکا به کمیته تدارکات مجلس سنای امریکا گفته که در مذاکرات صلح افغانستان حکومت وحدت ملی نقش مرکزی خواهد داشت. مایک پومپیو در این مورد دیروز در اجلاس کمیته تدارکات مجلس سنای امریکا صحبت کرده. سناتوران تلاش های وزیر خارجه ایالات متحده را در رابطه با صلح افغانستان تقدیر کردند. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو اظهار می‌دارد که نقش حکومت افغانستان در پروسه صلح این کشور مرکزی خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا این سخنان را در پاسخ به سوال‌های رئیس کمیته تدارکات مجلس سنای آمریکا سناتور لینزی گراهام ابراز کرد. گراهام که در مجلس استماعی این کمیته سخن می‌گفت، از آقای پومپیو پرسید که آیا می تواند به کمیته تدارکات کنگرس و جهان ضمانت بدهد که حکومت افغانستان در هر معامله صلح شریک واقعی و جدی خواهد بود؟ وزیر خارجه آمریکا اظهار داشت بیشتر از این ضمانت می دهد، یعنی حکومت افغانستان در این معاملات در محور قرار خواهد داشت و این معاملات تحت رهبری و مالکیت افغانها صورت خواهد گرفت. در ماه مارچ بعد از برگزاری دور پنجم مذاکرات بین نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد و نمایندگان سیاسی طالبان در قطر، مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب بر آقای خلیلزاد انتقاد کرده و او را متهم ساخت که گویا حکومت افغانستان را در حاشیه قرار داده است. اما سخنان وزیر خارجه آمریکا نشان می‌دهد که آمریکا به این تعهد پابند است که در مذاکرات صلح به حکومت افغانستان نقش مرکزی داده شود. سناتور گراهام از تلاش وزیر خارجه این کشور درباره صلح افغانستان تقدیر نموده و گفت که در نتیجه این تلاش‌ها یک صلح در افغانستان ایجاد خواهد شد که حرمت زنان در آن حفظ خواهد بود. سناتور گراهام همچنان افزود برای شکست دادن افکار افراطی بهتر ساختن حیات مردم بهترین وسیله است. با گفته او بعضی وقتا ساختن یک مکتب کوچک در مناطق دورافتاده افغانستان، عراق، سوریه و یا کشورهای دیگر می تواند نسبت به یک بم اتم ضربه بزرگتر بر افراطگرایان وارد کند. سناتور گراهام بر این موضوع تاکید کرد که طالبان باید تحت شرایط آمریکا دوباره به جامعه افغانستان برگردند، نه شرایط خود آنها. در اجلاس کمیته تدارکات مجلس سنا در این مورد هم صحبت شد که برای زنان افغان امکانات فراهم شود که بتوانند در تصمیم گیری های آینده اطفال خود نقش بزرگتری داشته باشند.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
ریاست اجرایی افغانستان در رابطه به سخنان تازه صدراعظم پاکستان مبنی بر جلوگیری از فعالیت‌های گروه‌های تندرو در آن کشور گفته که این اظهارات باید در عمل پیاده شوند. عمران خان روز سه‌شنبه گفت که گروه های تندرو در پاکستان به خاطر جهاد افغانستان به میان آمده بودند و حالا به این گروه ها دیگر نیاز نیست. در این حال معاون اول مشران جرگه افغانستان میگوید پاکستان در گذشته به تعهداتش عمل نکرده و افغان ها به این سخنان صدر اعظم کشور نیز به دیده شک می نگرند. نسیم شفق جزئیات می دهد.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان اقدام در برابر گروه های تندرو در پاکستان را برای امنیت منطقه و جهان مهم می داند و می گوید که صدر اعظم آن کشور باید سخنانش در این مورد را عملی کند. عمران خان صدر اعظم پاکستان به تازگی گفته که به گروه های تندرو در آن کشور نیاز نیست و باید از بین برده شوند. فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که عمران خان در کنار گروه های تندرو باید حلقات حمایت کننده گروه های تروریستی در داخل دستگاه نظامی پاکستان را نیز از بین ببرد.
عمران خان و حکومت پاکستان باید حلقاتی که در داخل ارتش و در داخل ایسای هستند که او حمایت میکنه از گروه های تندرو او را افشا بکنه و او را از بین ببره. امیدوار هستیم که در این راستا اقدامات عملی پاکستان موجب از شود که منابع تمویل و تجهیز گروه های توریستی قطع گردد و در افغانستان زمینه صلح و ثبات دائمی مهیا شود.
عمران خان صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه به گروه از خبرنگاران خارجی در پاکستان گفته که گروه های تندرو و تروریستی در آن کشور باید از بین برده شوند. آقای خان اظهار داشته که این گروه ها به خاطر موفقیت جهاد افغانستان به میان آمده بودند و حالا به درد بخور نبوده و باید قبلا از فعالیت آنان جلوگیری می شد. مقامات پاکستانی پیش از این گفتند که بیش از 30,000 مدرسه در این کشور که به نحو با تندروی رابطه دارند نیز زیر کنترل حکومت قرار خواهند گرفت. این سخنان در حال بیان می شود که حکومت افغانستان همواره تأکید کرده که گروه های تندرو و تروریستی که در پاکستان وجود دارند دست به ناامنی ها در افغانستان می زنند. مقامات افغان گفتند که این گروه ها از سوی برخی حلقات در دستگاه نظامی و استخباراتی پاکستان حمایت شده و به اقدامات علیه حکومت افغانستان تشویق می شوند. محمد علی میزدیار معاون اول مشران و جرگه نیز به همین باور است و میگوید که پاکستان باید تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکند و این بار به گفته وی در برابر گروه های تندرو و تروریستی صادقانه عمل نماید.
ما هنوز به صداقت پاکستان نسبت به این امر شک داریم و ممکن است که از این یک به عنوان یک حربه به عنوان یک ابزار استفاده بکنند و امتیاز به دست بگیرند. اینا باید واضح بگویند که با طالبان اجازه فعالیت نمیدهند. القاعده با گروپایی که در افغانستان جنگ میکنند، مردم رو میکشند، وطن خراب میکنند، امنیت منطقه را تهدید کردن، امنیت دنیا را تهدید کردن، اینا را فرصت نمیدن.
خوشحال خلیل از کارشناسان روابط بین الملل نیز میگوید که گروه های تندرو و تروریستی در پاکستان ریشه در اردو و شبکه استخباراتی آن کشور دارند و از بین بردن کلی آنان در کوتاه مدت به گفته وی ممکن نخواهد بود. آقای خلیل با اشاره به سخنان تازه عمران خان صدر اعظم پاکستان تاکید می کند که اسلام آباد ممکن به خاطر رهایی از فشارهای منطقه‌ای و جهانی برخی اقدامات سطحی و مقطعی علیه گروه های تندرو و تروریستی انجام دهد.
برنامه هفتواره در امتداد لحظه ها را در جریان همین ساعت می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. برنامه ملی گزارش دهی حکومت به ملت رسماً با پیام رئیس جمهور افغانستان امروز آغاز شد. در جریان این برنامه که لا پنجم ثور ادامه می‌یابد، وزرا و رؤسای ارگان‌های مستقل کارکرد یک ساله‌شان را به مردم تشریح می‌کنند. جاوید حسن‌زاده جزئیات بیشتر دارد.
برنامه گزارش دهی حکومت به ملت شیوهی که مسئولان ادارات مختلف حکومت را واداشته است تا از کارکردهای گذشتهشان به ملت پاسخ بگویند. این برنامه ملی به روز چهارشنبه رسما با پیام ویدیویی رئیس جمهور افغانستان در کابل افتتاح گردید.
به اساس این برنامه همه وزارتخانه ها، ریاست های مستقل، والیان و وادهای مستقل بودجه‌ای معزفن تا گزارش کارکرد و برنامه های آیندهشان را به همه هموطنان شریک سازند. طی 4 سال حکومت با وجود مشکلات و دشواری ها دستاوردهای ملموس در عرصه های مختلف داشته است.
برنامه گزارش دهی حکومت به ملت برای دو هفته ادامه یافته و مسئولان حکومتی از کارکردهای آینده و برنامه های آینده شان از کارکردهای گذشته و برنامه های آینده شان میگویند. در روز نخست این برنامه وزرای اقتصاد، صنعت و تجارت، معین مالی وزارت مالیه و رئیس اداره تدارکات ملی از برنامه های گذشته و آینده شان معلومات دادند. مصطفی مستور وزیر اقتصاد گفت که در حال حاضر 51.7% مردم فقیر بوده و به خدمات معرف، صحت و کار دسترسی ندارند، اما وی گفت آنها به خاطر حل مشکل فقر و بیکاری طرحهایی را آماده کردند. آقای مستور روی کار آمدن کار دو شفته در ادارات حکومتی، آماده ساختن طرح یک ولایت یک محصول و طرح اشتغالزایی را از برنامه های آینده این وزارت خواند. زاهد همدرد معین مالی وزارت مالیه از تکمیل کردن 172 میلیارد افغانی تارگت صندوق وجهی بین المللی پون برای نخستین بار خبر داد و گفت این رقم به 189 میلیارد افغانی بالا برده شد. آقای همدرد گفت که این وزارت بسته سرمایه گذاری افغانستان 6.8 میلیارد دلاری را ترتیب دادند که تا سال 2021 نهایی می‌گردد و در بخش زراعت و استخراج معدن و زیربناهای بزرگ میباشد. اجمل احمدی وزیر صنعت و تجارت گفت که رشد اقتصادی افغانستان در سال 1397 با 2.7% می رسید و در این حال رشد صنعت از 1% به 8% بالا برده شده. مبادل ساختن افغانستان از یک کشور وارد کننده به کشور صادر کننده، حمایت از سکتور صنعت و بهتر ساختن وضعیت تجارت از اولویت های این وزارت است. افغانستان در یک حالت نامساعد بیلانس تجارتی قرار دارد که به گفته وزیر تجارت و صنعت در حال حاضر میزان واردات 7 میلیارد دلار و میزان صادرات به کمتر از 1 میلیارد دلار می رسد، چیزی که همواره از آن انتقاد شده. اما رئیس جمهور افغانستان قبلا تاکید کرده است که افغانستان را از یک کشور وارداتی به یک کشور صادراتی مبدل می‌سازد. الهام عمر وتکی رئیس اداره تدارکات ملی می‌گوید که در سال گذشته به تعداد 763 پروژه ارزیابی شده و از جمله 698 پروژه منظور شده، 29 پروژه مسترد و 45 پروژه رد شده است. کمیته مستقل و مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری این گام را در راستای اطلاع رسانی به مردم مهم می‌داند. باری سلام رئیس این کمیته در مورد می‌گوید:
هر گامی که در راستای اطلاع رسانی برداشته میشه، در راه دسترسی مردم به اطلاعات برداشته میشه، او از دید ما یک اقدام خوب و در خور ستایش است.
اما خانزمان مدبر، کارشناس سیاسی افغان، به این باور است که این برنامه بیشتر جنبه کمپینی و تبلیغاتی داشته و حکومت اراده برای مبارزه با فساد ندارد.
شنیدید که رئیس جمهور افغانستان با آغاز برنامه ملی گزارش دهی حکومت به ملت گفت که حکومت وحدت ملی از آغاز کارش تا کنون شاهد دستاوردهایی بوده است، اما آیا مردم نیز با رئیس جمهور افغانستان هم نظرند؟ از چند تن از باشنده های شهر کابل پرسیده ایم.
اسم ما اجمل است. خب ما فکر میکنم که حکومت مشکلات خود داره، چون نظر به 14-15 جنگی که در کشور ما شما بوده با وقت ضرورت داره و حکومت هم بعضی مشکلات خود داره. مثلا یکانه بزرگترین معونهی که صدرهای از این حکومت است امن است، امنیت است که امنیت وجود نداره تقریبا از نظر ما. شاید دستاورد هم تا یک حالی است، اما خدر دستاورد ندارن که بالاش بتانه مردم افغانستان حساب بکنه.
من رئوف هستم. من میخواستم بگم که حکومت وقتی میگه ما دستاورد داریم، باید دستاورد ملموس باشه، یعنی در دسترخان مردم تغییر به مردم از نظر اقتصادی وضعیت خوبی داشته باشه، این میتونه دستاورد باشه. ولی از یک طرف دیگه که ما بخوایم موضوع رو بررسی کنیم، نسبت به حکومت قبلی کمی بهتر شده. مثلا ما میبینیم مبارزه با فساد تا حدی صورت گرفته، عواید مثلا تا حدی بیشتر شده. از این نظر میتونیم بگیم دستاورد، ولی این که بگیم که از نظر اقتصادی ما بهتر شدیم و سیستم های اداری بهتر شده، نشده. یعنی هنوز مثلا فساد تقریبا همون تو وجود داره.
نه ما ولی هیچ چیز هم نشده، یکی هم اسکولگی بیکار اسکولگی را میبینی که متوجه نیست، هر کس مجبور میشه اوجه پودر میزنه، اولادی خود میره اوجه پودر میزنه، میگه بیا از دیگه 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 میکار خوب است. کدام پا امریکا را جور کردی؟ کدام چی را جور کردی؟ بیارم وزیر کدام ایش کدام پا امریکا را جور کردی که اکسات نپرده به اینش کار کردی؟ و غیر مردم شخصی پیسه پیدا کن بابا روجه چپخانه را جور کسدیش خلاص.
پیام شما، نظر شماست.
تشکر از ای که شما هم پیام های زیاد را به شماره 818 فرستاده این. اگر وقت بود به خانش میگریم. در حالی که گفتگوهای صلح با طالبان ادامه دارد، دختران نوازنده موسیقی در افغانستان میگویند موسیقی زندگیشان است و ایق باید افس شود. نگین اخبالواک رهبر ارکستر زهره مصمم است بدون در نظر داشتین که نتایج مذاکرات صلح چی خواهد بود و میگه می نوازد. اعضای جوان این گروه در یک سفر دوره‌ای به بریتانیا تماشاچیان را با هنر و مهارت‌هایشان متحر ساختند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
نگین خپلواک یک دختر جوان افغان است که در نمایش موسیقی آکسفورد بریتانیا موزیک می نوازد. نگین خوابش را که نواختن موسیقی بود به واقعیت مبدل ساخته و به اولین زن رهبر ارکستر موزیک افغان مبدل شد، ولی حال در مورد آینده موسیقی در کشورش در حال نگران است که گفتگوهای صلح میان دیپلماتان آمریکایی و طالبان ادامه دارد. نگین خپلواک رهبر ارکستر موسیقی زهر است، اولین ارکستر موسیقی در افغانستان که تمام نوازندگان آن دختران جوانند. نگین میگوید وی میگوید اگر آنها موسیقی را نپذیرند برای ما مشکل بزرگ خواهد بود، زیرا ما نوازندگان هستیم و موسیقی زندگی ماست. نگین خپلواک در یک سفر دوره‌ای به بریتانیا آمده و ارکستر زهره را رهبری می کند. چون این کار در دوران حاکمیت 5 ساله و مستبدانه ی طالبان کار غیر قابل تصور بود. طالبان موسیقی را منع کرده بودند و هزاران دختر مانند مریم صدیق پیانو نواز را اجازه گرفتن به مکتب نمی دادند.
We can be the first. We can just open the doors for other generations.
وی میگوید ما می توانیم اولین ها باشیم و دروازه را برای نسل های بعدی باز نموده زنان را تشویق کنیم هر آنچه دوست دارند انجام دهند. تا حال 5 دور مذاکرات میان دیپلماتان آمریکایی و طالبان صورت گرفته است، ولی طالبان از صحبت مستقیم با حکومت افغانستان ابا ورزیدند. در حالی که جنگ ها در افغانستان ادامه دارد، طالبان گاه گاه هنرمندان افغان را هدف قرار دادند، به شمول احمد سرمست بنیانگذار ارکستر زهره، فردی که چند سال پیش از یک حمله انتحاری طالبان جان به سلامت برد.
زنان در افغانستان در مورد آیندهشان نگرانند اگر طالبان برگردند و بخشی از حکومت شوند. در هر مذاکره باید حق مردم افغانستان و حق آنها به موسیقی نباید نادیده گرفته شود.
این دختران جوان افغان در سفر دوره‌ایشان به بریتانیا تماشاچیان را با مهارت عالیشان در موسیقی حیران ساختند. کیان پانشیون رهبر یکی از ارکسترهای موسیقی بریتانیا میگوید
عواقب برای این زنان جوانی که هنر و موسیقی را برگزیده و آموختند و چنین شجاعانه و خوب مینوازند چی خواهد بود؟ گاهگاه این به معنای از دست دادن اعضای خانواده و قطع روابط اعضای خانواده با آنها بوده است. گاهی هم گرفتن خطرات شخصی. برای ما در اینجا مثلا نواختن توله مشکل نیست، ولی در جای مانند افغانستان پرخطر است.
نگین خپلواک دختر مصمم است، بدون در نظر داشته این که نتایج مذاکرات صلح چی خواهد شد، تصمیم دارد بنوازد.
They can break our instrument, they can do anything, but they cannot.
وی میگوید آنها میتوانند وسایل موسیقی ما را بشکنند و هر کار کنند، ولی موسیقی را از قلب و مغزهای ما دور ساختن نمیتوانند.
پنجونیم اثر به وقت افغانستان است. فشرده تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را از مقیم نایب میشنوید.
شورای رهبری مصالحه میگوید گفتگوهای بین الافغانی به تاریخ 19 تا 21 ماه اپریل در دوحه پایتخت قطر برگزار می شود و آنها در نشست امروزشان روی آمادگی ها برای گفتگوهای صلح بحث کردند. رئیس جمهور افغانستان امروز برنامه حسابدهی حکومت به ملت را آغاز کرد. محمد اشرف غنی در سخنرانیش به این مناسبت گفت بر اساس این برنامه ها همه وزارت ها، والی ها و رؤسای ادارات و واحدهای بودجه‌ای مستقل از فعالیت هایشان گزارش می دهند. حکومت افغانستان در مورد سخنان اخیر صدر اعظم پاکستان عکس العمل نشان داده است. ریاست اجرایی حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده که اقدامات عملی پاکستان در این مورد موجب شود تا منابع تمویل و تجهیز گروه‌های تروریستی قطع گردد. رئیس جمهور ترکیه میگوید سیستم های راکت ضد هوایی روسیه میتواند زودتر از آنچه که در ابتدا برنامه‌ریزی شده تحویل داده شود. نماینده سازمان ملل متحد برای لیبیا گفت کنفرانس صلح که قرار بود در هفته آینده برگزار شود به تعویق خواهد افتاد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را آرزو قیاسی پیشکش می کند.
جوجیتسوی افغانستان با کسب 7 مدال طلا در مسابقات آسیای جنوبی نوقت روز گذشته به کشور برگشت. ریاست تربیت بدنی افغانستان در وبسایت رسمیش نوشته که این مسابقات در چینای هندوستان انجام شد. در این مسابقات تیم‌های 7 کشور جنوب آسیا اشتراک داشتند. افغانستان در این مسابقات 7 مدال طلا، 1 مدال نقره و 4 مدال برنز را از آن خود کرد. تیم ملی کرکت افغانستان تمریناتش را در آفریقای جنوبی آغاز کرد و اساس معلومات سایت رسمی کرکت بورد 30 تن از بازیکنان افغان روز شنبه به آفریقای جنوبی رسیدند. این تیم به هدف آمادگی برای بازی در جام جهانی 2019 با تیم‌های مهم آفریقای جنوبی مسابقات دوستانه را انجام خواهند داد. جام جهانی کرکت آسیا از تاریخ 20 ماه روان میلادی الی 4 ماه جولای با میزبانی انگلستان و ویلز انجام می‌شود. و در 24مین مسابقات لیگ برتر کرکت هندوستان شام امروز تیم ممبای ایندیانز و پنجاب مقابل هم قرار میگیرند. مجیب زدران کرکتر افغان در تیم پنجاب بازی میکند که در بازی های گذشته این تیم 1 وکت گرفته بود. این مسابقات در بمبئی هند ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز میشود. در مسابقات شب گذشته این لیگ تیم چینای سوپر کینگز تیم کلکتا رایدرز را با تفاوت زیاد شکست داد.
اخبار ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها تا دقایق دیگر نشر میشن. اما پیش از آن میشنوید که شبکه زنان افغان میگوید در جریان انتخابات ولسی جرگه افغانستان شمار زیاد از زنان با آزار اذیت جنسی روبرو شدند. همچنان شمار از نامزدان زن در این انتخابات و ناظران زن بر رادیو آزادی گفتند در جریان این انتخابات از آنان خواستهای نامشروع شده بود. همکارم وظیفه محبوبی در این گزارش دنبال یک نامزد زن در انتخابات ولسی جرگه که حکایت‌های از خواست‌های نامشروع در برابر خودش را داره رفته است.
یک کلمه حرفی زد که واقعا سرم خوش نخورد و تهدیدش کردم. پشت تلفن گفت که رای هم داشته باشی کامیاب نمیشی. کمیسیون خود انتخابات گفت ما در پشت سایت ها هستیم، ما میتونیم که رای اضافه کنیم، میتونیم رای کام.
فهیمه بابکرخیل یکی از نامزدان زن این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی مطرح کرد. او گفت که اعضای رهبری گذشته کمیسیون مستقل انتخابات از وی خواست نامشروع داشتند. در این میان نظیفه بارکزایی که به حیث ناظر انتخابات مجلس نمایندگان در ولایت ننگرهار کار میکرده میگوید در کنار ناامنی ها، آزار و اذیت جنسی چالش دیگر سر راه زنان در این ولایت بوده است. مشکلات واقعا در ولایت ننگرهار وجود داشت. خواهران ما با مشکلات زیادی روبرو بودند. یکی خشونت جنسی و عدم مسئولیت آنان بود. از سوی هم شبکه زنان و توزگی در یک پژوهش که در 5 ماه انجام شده دریافته است که در کنار دیگر چالش‌ها آزار و اذیت جنسی در انتخابات مجلس نمایندگان و خواست‌های نامشروع موزل دیگر است که مشارکت سیاسی زنان را با موانی و مشکلات همراه ساخته است. روبینا همدرد مسئول بخش عدالت خواهی این شبکه:
میزان بلند آزار و اذیت جنسی در برابر زنان در عرصه سیاسی یکی از نکاتی است که باعث می‌شود زنان نتوانند آزادانه